أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا وسيدنا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه درگاه خداوند متعال عرض بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. از فهرست گناهانی که شمرده بودند در مسئله 394 رساله توضیح المسائل جامع، یازدهمین موردی که ذکر کردن خودکشی یا وارد کردن ضرر کلی به بدن مثل نقص عضو یا زوال عقل. تو هیچ شرایطی انسان خودش رو مجاز به کشتن نیست، ولو اینکه برای او خیلی سخت بشه ادامه زندگی. این مسئله راجع به مورد بعدی که کشتن مسلمان و کشتن کسی که خون او محترمه ولو مسلمان نیست. کفار چهار دسته هستند: کفار ذمی، کفار حربی، کفار مستأمن و کفار معاهد، که محل ابتلاء عموم ما نیست این موارد. از بین اینا فقط این سه طایفه‌شون از کفار، اینا خونشون محترمه و نباید کسی به اونها متعرض بشه. اون گروه دیگر که کفار حربی هم هستن، بازم یه شرایطی داره که در اون شرایط اقدام به کشتن اونها مجاز باشه. اصل بر حرمت قتل نفس هست، چه خود و چه دیگری. و خودکشی از اون گناهانی است که تو بعضی از روایات از لسانش برمیاد که شخص یک چنین اقدامی بکنه و به نتیجه هم برسه، یا اصلا مشمول مغفرت خدا واقع نمیشه یا خیلی دیر این شخص رو میآمرزن. همینطور یکی دیگر از محرمات وارد کردن ضرر کلی به بدنه. ضرر دو جوره. بعضی از ضررها ضرری است که پایدار نیست، یا ضرر به صورت خیلی ضرر بزرگ به حساب نمیاد، مثل اینکه شما اقدام میکنید و کاری میکنید سرما بخورید، یا مثلا کوهنوردا کوه میرن زمین میخورن دست و پاشون ممکنه بشکنه، یا کشتیگیرا یا بقیه کسانی که ورزش حرفه‌ای میکنن گاهی ضررهایی بهشون وارد میشه، اما این ضررها در حد نقص عضو نیست، یا در حدی نیست که عضو رو اگر هم ناقصش نکنن به کارایشو خیلی بیارن پایین. اگر در این حدها باشه جایز نیست، اما اگه ضرر کمتر از اینها باشه، مثل اینکه کسی عبادت میکنه و در اثر این عبادت فرض کنید که یه کمردردی میگیره یا یه مشکل دیگری پیدا میکنه که ضرر ولی ضرر عمده به حساب نمیاد، چنین کارهای حرام محسوب نمیشه. اما اگر ضرر بر اون حد باشه جایز نیست. مورد بعدی هم که عرض کردیم کشتن مسلمان و کشتن کسی که خون او محترم است، هرچند کودک یا مجنون باشه، و کمک و اعانت بر این امر هرچند به گفتن کلمه‌ای باشد که موجب وقوع قتل بشه. کسانی که مثلا در مسند قضاوت هستن یه امضا میکنن، یا گاهی یه شهادت میدن، یا گاهی ممکنه یه اشاره‌ای بکنن، و این مجموعه اگر بیانجامد به ریخته شدن خون فردی که از جهت شرعی خونش محترمه، از بزرگترین گناهان رو شخص مرتکب شده. طور بعضی از روایات ما اینو داریم و اون روایات هم مستند این فتواست که بعضی از افراد قیامت که محشور میشن، تا محشور میشن یه خورده خون به اینا میدن، اینا متوجه میشن که این معناش اینه که تو آدم کشتی. این فرد هر چی نگاه میکنه تو نامه عمل خودش و هر چه به قول ما به حافظش فشار میاریم، اینه کسی رو نکشته. خیلی اعتراض و یک حالت حتی تهاجمی در در برابر خدا با خودش میگه که من هر غلطی تو عمرم کردم آدم که نکشتم. در جواب به او میگن که تو سخنی گفتی که این سخن رفت 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 تا کسی کشته شد، تو خون او شریک شدی. توجه کردی؟ این البته خب برای افرادی که در چنین معرضی هستند. مشابه اینها تو بحث سقط جنینه که متاسفانه در روزگار ما حتی در میان اقشاری که اجمالا هم متدین هستن، همین که یه قربالگری میدن، یه عرض به حضورتون چیزی اتفاق میفته، یه احتمال میدن جنین ناقص باشه یا مشکلی داشته باشه، جز اولین پیشنهادها اینه که این جنین سقط بشه. و این از خودش از گناهان کبیر است. خودکشی، دیگر کشی و سقط جنین، اینا همه توی محرمات الهی وارد شده دیگه. من بقیهش رو اجازه بدید که بگذارم برای نوبت‌های بعدی. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یا رب یا رب یا رب. رب لغتی است که در فارسی خیلی وقتا به پروردگار معنا می‌کنند، در حالی که رب معنای پروردگار نمیده. پروردگار یعنی پرورش دهنده. اگه بخواد معادلی در عربی داشته باشه مربیه نه رب، یعنی از ماده ربوه، رابا و واو تشکیل شده که اومده تو باب تفعیل شده تربیت، مربی و بقیه هم خانواده های اینها. رب از را و دو تا با تشکیل شده، با مشدد. رب به معنای چیه؟ رب به اون مالکی میگن که صاحب اختیار هم هست. بعضی مالک هستن مالک هستن صاحب اختیار نیستن، بعضی ها اختیار دارن مالک نیستن، مثل کسانی که مثلا بچه‌ای که مالی از پدر بهش میرسه ولی با اینکه مالک صاحب اختیار نیست، یا پدرش از دنیا رفته ولی این مجنونه، دیوانه است، صاحب اختیار نیست ولی مالک همین فرد دیوانه است. گاهی هم صاحب اختیار هست ولی مالک نیست، مثل کسی که وکیل از طرف مالک. اما اگه کسی هم مالک بود هم صاحب اختیار بود میشه رب. و این اسم مخصوص خدای متعال هم نیست، بلکه رب به غیر خدا هم گفته میشه، کمان که در قرآن آمده. حضرت یوسف به اون زندانی که میخواست آزاد بشه بهش گفت اذکرنی عند ربک، منو پیش مالکت صاحب اختیارت، چون این برده بود، پیش مولای خودت یاد کن. یا حضرت عبدالمطلب وقتی که گرفتند شوتران او رو، سپاه ابرهه اومد پیش ابرهه و گفت شوتران او رو آزاد کنند. ابرهه به او زخم زبان زد، گفت من فکر کردم اومدی بگی به کعبه من حمله نکنم، فکر نمی کردم اینقدر همتت پایین باشه دنبال شوترات اومده باشی. گفت عبدالمطلب انا رب الابل وللبیت ربون، من مالک و صاحب اختیار این شوترا هستم و للبیت ربون، این خانه خودش مالک صاحب اختیار دار. یارب یارب یارب، این به معنای اینه که انسان خودش رو متذکر میکنه که در ید قدرت و در حضور و محضر مالک اوست، مالکی که هر جور بگی اختیار من دست اوست. درست. لذا در این کلمه اگر کسی توجه به این نکته بکنه خیلی حال خضوع بهش دست میده. قرآن هم گاهی که میخواد تذکر بده که شما باید بندگی کنید خدا رو، اینطور بیان میکنه: یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. شما اون مالک صاحب اختیارتون رو متذکر بشید، عقلتون بلافاصله متذکر میشه که اگه من مملوکم، اختیارم هم دست دیگریه، پس من باید در برابر او خضوع کنم. ذالکم الله ربکم فاعبدوه. آیات تو قرآن متعدد. الله رب شماست، مالک و صاحب اختیار شماست. فکر نکنی که تو چیزی رو از جای دیگه یاردی، هر چه تو داری خدا مالک همون است. او هو المالک ما ملکک. خدا اگر به تو چیزی تملیک کرده، از ملکیت خدا اون چیز بیرون نرفته، خدا مالک او است. به تعبیری خدا املکه، خدا املکه. به این معنا که املکیت خدا به این معناست که اگر تو الان هم مالکی، این مالکیت تو هم به خداست، هم مالکیت خدا از بین نرفته، هم خدا تو رو مالک همینا کرده. درسته. ذالکم الله ربکم فاعبدوه. الله رب شماست، مالک و صاحب اختیار شماست. حالا اگر شما نسبت به این خدای متعال، به این خدا متذکر بشید و توجه به این حقیقت پیدا بکنید، خیلی زیاد در برابر خدا حالت خضوع بهتون دست میده. یا رب یا رب یا رب، از بهترین چیزاییست که در مناجات با خدا همین کلمه رب به کار برده. تو خیلی از ادعیه ما، تو خیلی از مناجات های ما، یا رب، ای رب، یا رباه و امثال اینا زیاد کلمه رب در مناجات ها و در دعاها خیلی زیاد به کار رفته. بکه عرفتو که و انت دللتنی علیک. این نکته رو زین العابدین علیه السلام از ابتدای این دعا تا انتها مکرر بیان میکنه که اگه من خدا یاد دارم با تو حرف بزنم، من حمد و ثنای تو میگویم، من به تو توجه میکنم، اگر خودم بودم و خودم، من عرضه چنین کاری رو پیدا نمیکردم. این که من به تو توجه میکنم، در حقیقت تویی که راه رو به سوی خودت برای من باز کرده. خود همین نکته که تو این راه رو باز کرده ایم فهمش به خودم نیست، باید خود همینم به من بفهم. و جالب اینه که فهم خود همین نکته هم باز به عنایت خداست. اگر متذکر این باشم، من هر بار که به خدا توجه میکنم بیش از گذشته شرمنده خدا میشم، بیش از گذشته شاکر خدا میشم. و این باز کردن مسیر هم از طرف خدا که هست یه حقیقته. از نکته دومم اینه که هیچ استحقاقی از طرف من برای این موضوع وجود نداشت. اینجور نبوده که من شایسته باشم. اون طرف دنیا یک کسی خدا چنین اجازهی بهش نداده شب ما رمزون ولی به خواندن تو بپردازه. اینجور نبوده که نتیجه استحقاق من باشه. نه به هیچ وجه. اینم نکته دوم. بلکه نکته سوم، اگه بخواد استحقاق در بین باشد، تازه من مستحق رانده شدن از درگاه تو هست. توجه کرد، من مستحقم که تو مرا دور کنی از درگاه خود. پس هم راه رو تو به سوی من باز کردی، عرضه من نبود، کار من نبود، هم تو این کار هیچ استحقاق من نداشتم. تعارف نیست اینا، درسته؟ تعارفم نداره، از جانب خداست، منت ابتدایی خداست. بلکه اگر پای استحقاق در بین بیاید، اولین کسی که باید محروم بشه من گناهکار، درسته؟ من گناهکار. اگر به این نکته آدم توجه کنه، وقت این مالک صاحب اختیار من چقدر با من خوب رفتار میکنه. همین که به من اجازه میده، من میگم یا رب. همین این بزرگترین عنایتیست که میکنه. درست. اگر اینجوری بود، وقت بله حاجت خواهی من رتبه بعد، رتبه بعدی. و اینجاست که میفهمم که این شعر حافظ شعر درستیه که گفت حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس. در بند آن نباش که نشنید یا شنید. این وظیفه ای هم که هست که اصلا من کجا، رب العالمین کجا، من کجا، خدای مالک اولین و آخرین کجا، به که عرفت تو که. فقط و فقط معرفت من نسبت به تو به خاطر خود تو انجام شده. بس سلام. هیچ استحقاقی از این تو، از این ناحیه وجود نداره. و تویی که من رو به سوی خودت دلالت کردی و حالا تو هم من رو به سوی خودت خوانده. ولولا انت لم ادر ما انت. اگر تو نبودی من چجوری میتونستم با تو آشنا بشم، اصلا بفهمم که هستی چجوری هست. الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی بماند برای بعد انشاءالله. خب امشب شب ششم ماه مبارک رمضان و شبیست که به ظاهر از امام هشتم علیه السلام خواستن تجلیل کنند، ولی یکی از بزرگترین فشارهایی که به امام رضا علیه السلام وارد کردن همین برنامه بود که مثل امشب و فردایی پیش آمد. البته به ظاهر حضرت به عنوان ولی عهد مأمون بود، ولی این مسئله یه فشار خیلی جدی بر اون حضرت داشت، یه فشار جدی داشت. بناس که دلها رو ببرند و ببریم در خانه امام هشتم علی ابن مصر رضا علیه السلام، اون امامی که همه ائمه ما فهم خودمون رو میگیم، تو این مقدار از فهم گزارش از فهم خودمون که میکنیم مانعی نداره که بگیم ما اینجوری میفهمیم، والا واقع جریان چگونه است ما اونجا رو که اصلا فهم و درکمون بهش نمیرسه. تو فهم و درک ما اینجوری، ائمه ما مثل گلهای مختلفی هن که در بوستان الهی خدای متعال اجازه داده که ما یه بوی، یه نسیمی از وجود اونها به مشاممون بخوره. لذا شیعیان به طور عمومی هم اینجوری هن، احساساتشون نسبت به امامان مختلف متفاوت. درسته، تو قلب هر شیعه ای امیرالمومنین یه جایگاهی داره، امام حسین یک موقعیتی داره، در بین سایر امام رضا یه برجستگی خاصی تو دل هر شیعه ای که هر کجای عالم شما برید حساب امام رضا رو یه جور جدا میکنه. نه اینکه بگه امام رضا امام تره ها، ولی مثل گلهایی که عطرهای متفاوت داره و یه جور جذابیت ها متفاوته، واسه امام رضا یه پرونده باز میکنن. و برای شیعیان وجود مقدس امام عصر علیه السلام، البته برای یه تعدادشون اینجوریه که یک وضعیت متفاوتی داره، و اونایی که این آخریه رو دارن یه جوری متفاوت ترم میشن با بقیه ائمه. یعنی خلاصه اگه خواستید یه وقتی پیوندتون با امام حسین قوی بشه، پیوندتون با امیرالمومنین، با امام رضا، با بقیه قوی بشه، چون تمام این پیوندها مال اینه که از امام زمان به شما برسه. فکر نکنید اشک بر امام حسین همینجوری مفتی گیرتون میاد. تا امضای ولی عصر علیه السلام نباشه، ولی به هیچ وجه متذکر و متأثر نمیشه. روزه این صدایی که خدا به آقای حاج کاظم آقای غفار نجات داده، این عنایت امام زمانه، زیاد گدای امام زمان بشه. روزه خیلی باید شاکر امام زمان بشه. شما اگه یه نم اشک به چشمانتون بیاد تا چه برسه تبدیل به قطرات بشه، تا هر چی که مخواد باشه، ولی باید بدونی سر سفره ولی یه عصر نشست. درسته، اوست که اینجوری، اوست که لأندبنک صباحا و مساءا و لأبکین که بدلت و معدم. اون سر چشمه که اینجوری میگرید، درسته، یه نمی از او هم که به چشم شما بخوره و بدون سر سفره او. اگه میخوای امام رضایی تر بشید، تا اسم امام رضایی برند، یه دفعه رعفت و رحمت و لطف و مهربانی غیر از امام رضا تو چیزی تو ذهن ما نیست. درسته، اینجوریه دیگه. اگه میخوای انس بیشتری با امام رضا داشته باشی، به پسرش امام زمان علیه السلام متوسل باش، متذکر توجه کنی. اینا چیزایی که بزرگان به ما گفتن. یه خوردم که بریم تو این مسیر میفهمیم که نه خیلی آدرس درستی رو داد. خب شیعیان همه عاشق و دوستدار همه ائمه هستند، ولی برای هر کدوم یه جایگاهی دارند. نام امام حسین غم و اندوه و حزن و پریشانی، البته از اون غمای خیلی قشنگ، نه از اون غمایی که آدمو از زندگی سیر کنه. نه، هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخ، اینجوری هست دیگه. غم امام حسین اینجوری. اما نام امام رضا علیه السلام با دل شیعیان یه جور دیگه ای بازی میکنه و یه جور دیگه ایست. خب امشب با بناس بریم در خانه اون بزرگ ما. من کیستم گدای تو یا ثامن الاجه، هر چی بگیم من کیستم گدای تو یا ثامن الحجج، شرمنده عطای تو یا ثامن الحجج، شرمنده عطای تو یا ثامن الحجج. خب دعوا سلط حضرت فرمود که من از پیش مأمون اگه آمدم بیرون عباب سر کشیده و دیگه با من سخن میکن، دیگه حضرت آمدن بیرون دیدم عبا رو به سر کشیدن، من هیچ چیزی نباید با از حضرت بپرسم که چه شده چه جوریه. اما حضرت به شدت منقلبه، فاصله زیادی بین این قصر و خانه حضرت نیست، ولی میگه من بارها و بارها دیدم که امام هشتم می نشست روی زمین بر می خواست تا وارد خانه شد، همین که وارد خانه شد به من فرمود در رو ببند کسی رو راه مده. خود حضرت رفت درون حجره، میگه من نگاه کردم ببینم حضرت در چه وضعیتیه، و کانه یتململ و تململ السلیم، مانند مار گزیده حضرت به خودش از شدت درد میپیچید. برگشتم آمدم در صحن خانه، یه وقت دیدم یا آزاده‌ای بسیار شبیه به امام رضا در صحن خانه حاضر شد. پرسیدم آقا شما که هستید؟ درها رو بسته بودیم، چگونه وارد شدید؟ حضرت فرمود من مولای تو محمد ابن علی الجوادم، خدایی که مرا از مدینه به توس آورده از درهای بسته هم میتواند وارد کند. اینو به من فرمود و وارد اتاق شد. لحظات آخر امام رضا آغوش خودشو باز بکنه، فرزند ارجمند خودش رو در آغوش بگیره، سر مقدس امام هشتم علیه السلام بر زانوی امام جواد جان به جان آفرین تسلیم بکنه. اما من از شما سوال کنم، مدینه کجا؟ توس کجا؟ آمد پسر بر بالین پدر، اما کربلا از خیمگاه تا قتلگاه راهی نبود، ولی زیل العابدین علیه السلام نیامد. لحظات آخر چه شد؟ یه وقت حضرت چشم باز کنه ببینه و شبر و جال زمین.